سیده 98 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در دو استصحاب طولی بود، استصحاب سببی و مسببی. ببخشید آقای جوادون، استصحاب سببی و مسببی نسبت بین این دو استصحاب چیست؟ مناقشه‌ای وجود ندارد که استصحاب سببی مقدم است بر استصحاب مسببی، لکن وجه تقدم چیست؟ آقای آخوند و آقای عاشق ممدوسین رحمت الله علیهما فرمودن وروده. طرف مقابل این دو بزرگوار بقیه هستند. می فرمایند نسبتشون حکومته. استصحاب سببی حاکم است بر استصحاب مسببی. فرق حکومت و ورودم که معلومه دیگه. اگر ورود باشد با جریان استصحاب سببی، استصحاب مسببی دیگه موضوع ندارد. اگر حکومت باشد، استصحاب تعبدن موضوعش منتفی شده است ولا وجدانن، چون استصحاب ورود وجدانن موضوع منتفی می شد، لیکن استصحاب وجدانن تا حکومت اگر باشد وجدانن منتفی نمی شود، تعبدن منتفی می شود. شیخ انصاری مرحوم آقای نائینی و آیت الله مؤسس حائری، اینا همه قائل به حکومتند و یه تقریبی دارند که اجمال تقریبشون رو خدمتتون عرض میکنم. تقریب آقایون احتیاج به بیان دو امر دارد. امر اول، شک در مسبب معلول شک در سبب است، در استصحاب سببی و مسببی. یعنی چون شما در ناحیه سبب شک دارید، میرسید به شک در ناحیه مسبب و لذا تعبیر میکنن از این دوتا به این تعبیر سبب و مسبب. سبب و مسبب که بهش میگه به این خاطره که شک در ناحیه مسبب معلول شک در ناحیه سبب است. عکسش از اون طرف، شک در ناحیه سبب علت است برای شک در ناحیه مسبب. چون علاقه بین این دوتا سبب و مسبب است، بنابراین وقتی که اینا علاقه شون سبب و مسبب شد، قهرن یکی از اینا در رتبه مقدم است بر دیگری. درسته؟ چون رتبه سبب مقدم است بر رتبه مسبب. رتبه علت مقدم است بر رتبه معلول. پس این امر اول، بهش توجه داشته باشید. امر دوم، دلیل استصحاب لا تنقض الیقین بالشک. این دلیل دو امر دارد، یه موضوع یه حکم. موضوعش چیست؟ یقین و شک. حکمش چیست؟ عدم جواز نقض یقین به شک عملا جایز نیست. و می دانید که احکام شرعیه به نحو قضایا حقیقیه وارد می شد. قضایای حقیقیه متحد است عنوانن و متعدد است معنونن. یعنی موضوع و حکم در لسان دلیل واحد است، لکن به تعدد موضوعات در خارج میشد چی؟ میشد متعدد. مثلا وقتی میگرد فقیه عادل یجوز التقلید من، این یک حکم شرعی است، جواز تقلید فقیه عادل. این حکم شرعی فرض بفرمایید یه دلیل دارد، یعنی یک عنوان است، لکن به عدد فقهای عدول چه میشه؟ موضوع پیدا میکند، معنون پیدا میکند، مصداق پیدا میکند. بنابراین هر شبهه حکمیه یا شبهه موضوعیه که درش یقین و شک باشد، حکمش میشد همین که هر یقین و شکی که وجود دارد شما نقض نکن، یقینت را به شک. خب اینم مطلب دو. به اینجا که رسیدیم، یقین و شک در سبب موضوع مستقل است. در ناحیه سبب چه بود یقین و شکمون؟ یقین به طهارت ما بود و شک در چی؟ در نجاستش. یقین به طهارت و شک در نجاست آب، این موضوع مستقلی است از موضوع یقین و شک در ناحیه مسبب. موضوع یقین و شک در ناحیه مسبب چه بود؟ نجاست صوب. یقین داشتم به نجاست صوب، الان شک دارم وقتی به اون آب شست و شوش دادم آیا پاک شده است یا پاک نشده است. درست شد؟ بنابراین یقین و شک در ناحیه سبب که یقین به طهارت آب و شک در نجاست آب است، این موضوع است مستقل از یقین و شک در ناحیه مسبب. توجه فرمودید؟ خب لکن شک در ناحیه سبب، این موجب شک می شود در ناحیه چی؟ مسبب. یعنی وقتی شما شک دارید در این که این آب پاکه یا نجسه، شک میکنی لباس نجسی که با او شسته ای پاک شده است یا پاک نشده است. بنابراین شک در ناحیه سبب، این شک سبب است برای شک در ناحیه مسبب. بنابراین شک در ناحیه سبب در رتبه سابق بر شک در ناحیه مسبب است. یعنی در مرتبه اول ما شک میکنیم در طهارت این آب، در مرتبه دوم شک دارم در نجاست صوبم، در همین مرتبه ای که شک در نجاست صوب دارم، اون شکی که در مرتبه آب داشتم خروجیش میاد بیرون. چون اول شک میکنم آیا این آب پاکه یا نجس و حالت سابقش طهارت، در مرتبه خروجی این شک، شک در ناحیه صوبم تحقق پیدا میکنه. لکن وقتی شک در ناحیه صوب تحقق پیدا کرد که آیا لباسم پاک است یا نه، در همین مرتبه حکم به طهارت آب می شد که آب استصحاب طهارت در موردش جاری است. وقتی استصحاب طهارت در مورد آب جاری شد، نسبت به صوبم چی می شد؟ شک من نسبت به صوب برطرف می شود و نوبت به مرتبه سوم نمی رسد. که مرتبه سوم چه باشد؟ که من بخوام استصحاب نجاست صوب را جاری کنم، چون شکم برطرف شد. وقتی شکم برطرف شد، دیگه نوبت به این استصحاب نجاست صوب نمی رسد. پس بنابراین ما سه مرحله داریم. مرحله اول یقین سابق به طهارت آب و شک در نجاستش، این مرتبه اول. مرتبه دوم خروجی مرتبه اول، و همون وقت در همون خروجی من شک در طهارت صوب مقصول به اون آب دارم. اگر آب پاک باشد لباسم هم میشه چی؟ پاک. اگر آب نجس باشد لباسم میشد نجس. خب خروجی مرتبه اول که یقین به طهارت آب و شک در نجاستشه، در مرتبه ثانیه حکمش معلوم میشه، میشه استصحاب طهارت ما. وقتی استصحاب طهارت ما شد، حکم صوب معلوم میشه. صوب متنجس مقصول به آبی که طاهر است میشه چی؟ میشه پاک. پس در نتیجه حکم لباس معلوم شد. مرتبه سوم یقین به نجاست صوب است و شک در طهارتش. دیگه ما به مرتبه سوم نمی رسیم. جواب مسئله مون در مرتبه دوم روشن میشه. این همین داستان چیز؟ داستان حکومت است. یعنی شما در مرتبه دوم حکمتون که روشن میشد، نوبت به مرتبه سوم نمیرسد. لکن نوبت به مرتبه سوم نمیرسد لا وجدانن، بلکه چی؟ تعبدن. چرا؟ چون خروجی مرتبه اول شما استصحاب طهارت ما است، یعنی این آب را شما تعبدن حکم به طهارتش میکنید. استصحاب تعبد است دیگه. استصحاب که وجود چی درست نمیکند برادر؟ وجود حقیقی درست نمیکند. استصحاب وجود چی درست میکند؟ وجود تعبدی. و لذا اگر یادتون باشد می گفتیم لوازم عقلی و عادیش چی؟ مترتب برش نمی شن. به جهت اینکه وجود واقعی براتون درست نمی کنن. وجود واقعی شی هم لوازم عادیش بار می شن، هم لوازم چی؟ عقلیش. ولی وجود واقعی. اما وجود تعبدی شی تعبده. میگه فرض کن اینجوره. خب فرضیست. اگر کسی زن واقعی داشته باشد پیش زنش که برد جنوب میشد. ها کذا وجوب انفاق زنم برش هست، احکام دیگرم برش هست. اما این مال زن واقعی است. زن فرضی، با زن فرضی اگر برد پیش زن فرضیش و با زن فرضی جماع بکند که جنوب نمیشه. خب اون دیگه تو ده شما اینجور. زن فرضی وجوب نفقه ندارد چون فرضه. اصلا نفقه نمیخواد که بگو وجوب انفاق داشته باشه. استصحاب برای شما تعبد میکند شما رو به طهارت این ماه. وقتی استصحاب شما رو تعبد به طهارت ما کرد، خیلی خوب، پس طهارت آبتون تعبدیست. وقتی لباستون رو به این آب شستید، طهارت صوبتون هم میشد چی؟ تعبدی، نه واقعی. چون نتیجه تابع اخص مقدمات. وقتی که طهارت آبتون تعبدیست، طهارت صوبتونم میشه تعبدی. پس من شارع مرا تعبد کرده است به طهارت این صوب. وقتی شارع تعبد به طهارت صوب کرد، شک من چه میشد؟ برداشته میشد. دیگه من شک در طهارت صوب ندارم. اما شکم وجدانن برداشته شد یا تعبدن؟ تعبدن شکم برداشته شد. وقتی شکم تعبدن برداشته شد این میشد حکومت. یعنی استصحاب در ناحیه سبب حاکم است بر استصحاب در ناحیه مسبب. و تعبدن و لا وجدانن موضوع در ناحیه استصحاب در ناحیه مسبب را بر می دارد. دیگه من شکی ندارم. شاره میگه لباست پاکه، لکن این پاکی پاکی تعبدی است، نه پاکی وجدانی. توجه فرمودی؟ لذا این داستان میشد داستان حکومت. این بیان را هم شیخ دارد، هم آقای نائینی دارند به تبع شیخ، هم مؤسس حائری. هر سه بزرگوار رضوان الله تعالی علیهم اجمعین این بیان را که خدمت شما عرض کردیم دارند. حالا ببینیم آیا بیان آقایون اعلام ثلاثه، بیانشون آیا تمام می شود یا بیان قابل مناقشه است؟ مناقشه اولی که بر این بیان شده است فرمایش مرحوم آقازیا آیت الله شیخ ضیاءالدین عراقی و مرحوم آقای عاشق ممدوسی. هر دو بزرگوار اشکال میکنن بر این تقریب. اشکالشون چیست؟ میگن آقا در این تقریب مطلب اولی که گفته شد این بود که شک در ناحیه سبب علت است برای شک در ناحیه مسبب، یا عکسش، شک در ناحیه مسبب معلول است از چی؟ از شک در ناحیه سبب. این مطلب اول آقایون بود. دو بزرگوار اشکال میکنن، میگن که سببیت و مسببیتی در ناحیه شکوک وجود نداره. چرا؟ میگن شک در ناحیه نجاست صبح مسبب از شک در طهارت ما نیست. این شک چیست؟ منشأ این شک احتمال غسل این صبح است به آب طاهر، چون من این لباس رو شستم به آبی، اگر آب پاک باشد لباسم پاک است، اگر پاک نباشد لباسم هم پاک نیست. و منشأ شک در بقای طهارت ما احتمال ملاقاتش با نجس است. بنابراین این شکا چجوری شک سبب و مسببی شد؟ ببینید، شک در ناحیه مسبب، شک در ناحیه صوب، شک در این است که آیا به آب طاهر شسته ای یا به آب نجس. لذا شک دارم الان پاک شده یا پاک نشد. و شک در ناحیه بقای طهارت ما احتمال این دارد که آب قلیل ملاقات با نجس کرده باشد، و چون ملاقات با نجس کرده است پس چی شده است؟ نجس شده است. بنابراین این دو بزرگوار میگن سببیت و مسببیتی بین دو تا شک وجود ندارد. هر شکی از جایی ناشی می شود، از شیئی ناشی می شود، و اینا سبب و مسبب درش نیست. این اشکال اوله که مال این دو بزرگوار است. اشکال دوم میگم سلمنا، یعنی علی فرضی که از اشکال اول آقای عراقی و اصفهانی رفعیت کنی و بگوییم که بین شک در ناحیه مسبب و شک در ناحیه سبب مسببیت وجود دارد، به فرض این رو بپذیری. خیلی خوب، بفرمایید که مرتبه بین دو حکم مختلف نیست، چون تو تقریب آقایون آمدن استصحاب ها رو چه کردن؟ در دو رتبه قرار دادند. وقتی استصحاب ها رفت تو دو رتبه، رتبه اول وقتی استصحاب طهارت ما جاری می شود دیگه نوبت به استصحاب نجاست صبح نمی رسد. دو تا رتبش کردن. مستشکل می گوید به فرض ما سببیت دو تا شک رو قبول کنیم و بگوییم شک در ناحیه صبح سببش شک در ناحیه طهارت الماء است. خیلی خوب، به فرض ما این رو بپذیریم که یه شک ناشی می شود از شک دیگر. میگن خیلی خوب، به فرض این سببیت را بین دو تا شک بپذیرید، مرتبه بین دو تا حکم متعدد نیست. یعنی بین حکم به عدم نقض یقین به شک نسبت به طهارت ما و بین عدم نقض یقین به شک نسبت به نجاست صوب. آها، اینا در دو رتبه نیستن. چرا؟ چون اختلاف رتبه احتیاج به چه دارد؟ به ملاک دارد. درسته؟ کشکی که نمیتونین بگون رتبه یه دوتا چیز با هم مساوی نیست که. اختلاف رتبه احتیاج به ملاک داره. اختلاف رتبه تحقق پیدا نمی کند الا به ملاک، و ملاک اینجا مفقوده، ملاکی وجود ندارد. چرا؟ به خاطر این که ملاک رو شما یا این میگیرید که یکی از این دوتا سبب است برای دیگری، یا موضوع است برای دیگری، و بین این دوتا حکم نه علاقه سببیت است نه علاقه چی؟ موضوعیت. علاقه سببیت که معلوم که یکی سبب برای دیگری باشد، یکی علت برای چه باشد؟ دیگری باشد. خب رتبه علت مقدم است بر رتبه معلوم، رتبه موضوع مقدم است بر رتبه چی؟ حکم. تا موضوع نیاد که حکمش نمیاد که. همون جور که تا علت نیاد معلولش مترتب نمیشه. پس رتبه علت مقدمه بر معلول است، رتبه موضوع مقدمه بر حکم است. شما اینجا اگر بخواهید این دوتا استصحاب را، یکیش رو رتبش رو با دیگری چه بگذارید؟ فرق بگذارید. میبایست ملاک چه داشته باشید؟ ملاک اختلاف رتبه رو داشته باشید. ملاک اختلاف رتبه یا علت و معلول است یا موضوع و حکم است. درست شد؟ خب حالا در ما نحن فیه نه علت و معلولی وجود دارد و نه موضوع و حکمی وجود دارد. دو تا موضوع است، دو تا حکم است. هیچ کدام از این موضوعات معلول دیگری نیست، هیچ کدام از این احکام هم معلول دیگری نیست. ببینید موضوع در قصه استصحاب طهارت ما، موضوعمون آب است، حکممون چیست؟ استصحاب طهارت. خب این موضوعش معلوم، حکمش هم معلوم. بیان سر بعدی برای صوب، موضوعمون صوب است، حکممون استصحاب چی؟ نجاست صوب است. خیلی خوب، نه موضوع اینا نه حکم اینا نسبت علت و معلولی بینشون نیست. صوب و آب چه علت و معلولی با هم دارن؟ طهارت و نجاست چه علت و معلولی با هم دارن؟ اینا نه موضوعن با هم علت و معلول دارن نه حکمن. پس نسبت علیت و معلولیت که سببیت باشد منتفیست. میرسیم به نسبت چی؟ حکم و موضوع. خب هر کدوم یه موضوع دارن، یه حکم مستقل. هیچ یکی از اینا چیست؟ اینجور نیست که حکم در ناحیه یکی، موضوع در ناحیه دیگری باشد. دقت می‌فرمایید؟ پس نسبتشون نسبت بین حکم و موضوع هم نیست. پس برای چی اینا تقدم در رتبه داشته باشن؟ بله، یه شق سومی هم وجود داره و اون شق سوم این است که طهارت آب موضوع است برای طهارت صاب. اینو قبول داره، طهارت آب یعنی وقتی شما استصحاب کردید طهارت ما را، این موضوع می شود برای طهارت صاب. چرا؟ به خاطر اینکه شارع وقتی آثار طهارت ما را جعل می کند، از جمله آثار طهارت ما طهارت شیء نجس مقصول به اونم هست. یعنی میگه الماء طاهر و چی؟ و مطهر. هم خودش آبی که طاهر است، پاک پاک، هم به آب پاک شما می توانید نجاست بقیه اشیا را برطرف کنید. بنابراین از آثار طهارت ما طهارت صوب نجس من است که به اون آب شسته بشود. اون وقت این می شود طهارت ما موضوع برای طهارت صوب. توجه فرمودید؟ یعنی وقتی طهارت ما ثابت بشود، حکم میشد به طهارت صاب. بین این دوتا اختلاف رتبه هست. خیلی خوب، حکم به طهارت صاب متأخر است رتبتن از حکم به طهارت ما. یعنی اول شما حکم میکنی آب پاکه، بعد حکم میکنی چی؟ لباسی که به اون آب شسته ای پاک است. پس این اختلاف رتبه را میپذیریم که حکم به طهارت صوب متأخر است رتبتن از حکم به طهارت آب. ولی شک در طهارت صوب متأخر از شک در طهارت ما رتبتن نیست. شکا با هم چی ندارن؟ دو تا رتبه ندارن، اختلاف رتبه ندارن. شکا اختلاف رتبه ندارن، حکم به طهارتا با هم اختلاف رتبه دارن. و حکم لا تنقضی که متأخر باشد از حکم بلا تنقض اول اینجور نیست. یعنی شما شکادون اختلاف رتبه ندارند، اونیدون که اختلاف رتبه دارد حکم به طهارت ما است. این اول میاد، ثم حکم به طهارت صوب میاد. اینو قبول داره، این قابل انکار نیست. خیلی خوب، اما شکا با هم چه دارن؟ اختلاف رتبه دارن؟ نه، شکا با هم اختلاف رتبه ندارن و فرمایش آقایون چینش شده است بر اساس اختلاف رتبه در ناحیه شک. پس اینم ناتمام موند. این اشکال دو. اشکال سوم. اشکال سوم این است آقای سعادت که اختلاف رتبه، بله اختلاف رتبه رو قبول داریم، یعنی به فرض که بپذیریم در ناحیه شک هم اختلاف رتبه وجود دارد، یعنی از اشکال دوم هم رفعیت کن. خیلی خوب، اگر از اشکال دومم رفعیت کنیم و اختلاف رتبه در ناحیه شک را بپذیریم، اختلاف رتبه از احکام عالم نفس الامر است. در عالم نفس الامر، بله، رتبه علت مقدم است بر رتبه چی؟ معلوم. رتبه موضوع مقدم است بر رتبه حکم. خیلی خوب. اما در وعاء خارج چطوره؟ در ظرف خارجم آیا اختلافی بین علت و معلوله؟ یا این که اذا وجد العله وجد المعلول، آیا آنی با هم اختلاف داره؟
نه.
آنی اینا با هم اختلاف ندارن. هرگاه علت حادث شد، همون گاه معلول حادث میشه. هرگاه موضوع حادث شد، همون لحظه ای که موضوع حادث شد حکمش هم میاد. یعنی اختلاف رتبه کاری به عالم خارج و ظرف وجود در عالم خارج و هستی ندارد. ما یه نفس الامری برای خودمون فرض میکنیم. در اون عالم نفس الامری اول علت میاد، بعد اینکه علت تشریف آوردن حکم میکنیم. کی میاد؟ معلول. اول موضوع میاد، ثم میگم حکمش میاد. این اختلاف رتبه ربطی به عالم و وعاء خارج ندارد. در وعاء خارج علت و معلول با هم چیان؟ تو امانند. آنی با هم اختلاف و جدایی ندارند. موضوع و حکمم همین جوره. آنی که موضوع تحقق پیدا کرد، تحقق پیدا کرد الخمرو، همون آنی که شد خل شما تبدیل شد به خمر، همون آنم حکم چی میاد؟ حرمت. یعنی یک لحظه این دوتا از هم جدایی ندارن. درسته؟ خب حالا که این شد، موضوع احکام شرعیه چیست؟ آیا اونی که در عالم نفس الامر است یا اونی که در عالم خارجه؟ اونی که در عالم خارج است. خب یعنی احکام شرعیه رفته است روی مافل خارج، اونی که در وعاء و ظرف خارج است. خیلی خوب. بنابراین و در وعاء و ظرف خارج اختلاف رتبه‌ای در کار نیست. توجه فرمودید؟ خب پس بنابراین تمام اونی که آقایون فرمودن با این سه تا اشکالی که گفتی لا محاله، با این اشکال سوم که اساس این استدلال شیخ و منطبه تو اختلاف رتبه است. میگن آقا اینا رتبشون با هم فرق داره. وقتی رتبشون با هم فرق دارد، اونی که رتبش بالاتره اول او جاری میشن، ثم نوبت میرسد به اونی که رتبش پایین تر است. و اگر اونی که در رتبه بالاست وجود داشته باشد، اینی که در رتبه پایین است، این جریان پیدا نمی کند. می گم که علا فرض پذیرش همه فرمایشات، این داستان اختلاف رتبه مال عالم نفس الامر است. احکام شرعیه میرد رو عالم خارج و واقع، و در عالم خارج و واقع بین علت و معلول، موضوع و حکم هیچ چی اختلافی وجود ندارد هیچ. ولذا تو بحث فلسفه هم به شما گفتن علت و معلول اختلافشون رتبی است، اختلاف زمانی ندارد. آنی که علت است همون آن معلول تحقق پیدا کرد. پس بنابراین در عالم خارج اینا تو امانن، با همن تو عالم خارج. در رتبه علت مقدم است بر معلول، ولی در واقع و در خارج اینا با همن. خب احکام شرعی هم رفته رو واقع و خارج، پس وقتی رفته رو واقع و خارج یعنی اینا با همن. اختلاف رتبه شمارم که بپذیرید اینا با همن تو خارج. وقتی در خارج با همن اختلاف رتبه فایده ای
نداره.
این و لذا یه بحث بله در فلسفه همین است که آیا عالم هستی قدیم است؟ به واسطه این که خالق عالم هستی قدیم است، علت عالم هستی قدیم است. آیا چون علت قدیم است معلولش هم میشد قدیم؟ بله او ای را آفریده، لکن اختلافشون رتبی است و نه در زمان. غالب فلاسفه قائل به قدم عالم است، متکلمین نه، قائل به چه هستند؟ به حدوث عالم. متکلمین میگن نه، بله خدا قدیم است اما عالم قدیم نیست. عالم چیه؟ حادثه و نه قدیم. یه اختلاف اینجا بین عامه متکلمین و عامه فلاسفه هست سر همین موضوعه. توجه فرمودید؟ بنابراین استدلالی که شیخ برای حکومت اقامه میکنه و تبعه آقای نائینی و حاج شیخ علی الله مقامهم، ملاحظه میفرمایید استدلال با این سه تا اشکالی که کردیم استدلال بر باد فناره. چه بگوییم؟ میگم آقا حکومت درست است، اصل سببی بر اصل مسببی حاکم است و با جریان اصل سببی نوبت به جریان اصل مسببی نمیرسد. اما تقریب صحیحش طلب شما انشاءالله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله.